رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 5 خرداد سال 96 برابر با 26 ماه می 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با پدر آتنا دائمی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با محمد عبدی، برادر معلم زندانی اسماعیل عبدی را می شنوید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با دکتر محمد ملکی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
سلام و درود به شما آیه دائمی. حمید روشن هستم.
شما خوبید آیه روشن؟ احوال شما چطوره؟
زنده باشید. ممنون از محبتتون. راستش از حال روز خودتان قیاس کنید وضع ما را، چون ما هم در واقع دلنگران وضعیت آتنای عزیز هستیم. خواستم طبق روال در واقع هم عرض سلامی کرده باشم، هم جویای احوال بشم، و اگر مایل باشید باز تلارسانی بفرمایید.
من هم بهتون خسته نباشید میگم آقای روشن، از اینکه زنگ زدید پیگیر حال آتنای من هستید ازتون ممنونم. عرضم به حضور شما که آتنای من همونجور که اطلاع دارید خودتون، خب امروز روز 45 اعتصاب قضاشه.
بله،
ما تقریبا بله ما تا یک شنبه که تا شنبه که از ایشون بی اطلاع بودیم. شنبه زنگ زدن خبر دادن که مثلا هم جوی احوال شدن، همین که یه شهر حالی هم از خودشون گفتن که حالا در هر صورت با اون وضع حالی که داشتن و با اون حالت بد جسمانی که داشتن اومده بودن پای تلفن، خلاصه یه شهر حالی به ما دادن از وضعیت خودش که زیاد هم چی مناسب نبود. بعد از اون که ایشون یکی دو بار که به اصطلاح خون بالا آورده بوده و دیگه آب هم که معده‌اش قبول نمی کرد، متاسفانه یه چند روزی هم بهشون سرم زدن به خاطر همون که نمیتونسته دیگه آب مصرف کنه، بعد بهشون سرم تزریق کردن، چون گفته بودن که اگر مجددا میخواید آب استفاده کنید بازم احتمال این که خون بالا بیارید زیاده. یه چند باری بهشون سرم زده بودن ولی متاسفانه چون این و سرم بهش تزریق کرده بودن، از اون بعد دیگه یه جوره تقریبا این معده و رودهش حالت چسبندگی داشت پیدا میکرد، یعنی دیگه آب نمیتونست بخوره. که اونجا تو بهداری حالش بد میشه، میبرنش بهداری، اونجا مجبور میشن به ایشون شربت معده که این شربت سفید MG بهش میگن، شربت رو شربت رو همراه با لیدوکاین این بیهس کننده ها یه مقدار قاطی شربت MG میکنن به ایشون میرن، چون صرفا آب پایین نمیرفته و چون درد داشته خواستن که این مقدار بیهس بشه به اصطلاح مریشون، که از این طریق تونسته بوده که یه مقدار آب استفاده کنه، یعنی در حد مثلا یه لیوان آب با همراه با اون شربت تونسته بوده بخوره. دیگه ما دیروز که رفتیم ملاقات ایشون یک ذره چون اون شربت رو مصرف کرده بوده و تونسته بوده یه ذره آبم بنوشه یه مقدار حالش خوب بود، ولی خب شما دیگه اینو باید در نظر داشته باشید بعد از 45 روز اعتصاب غذایی آدم هیچی نخورده باشه، خب بی‌حسی دست پا و رنگ پریدگی و لرزش دست پا و همه اینا بالاخره همزمان هست دیگه، اینو نمیشه کتمان کرد چون بالاخره 45 روز شما حساب کنید هیچی تو معده نرفته جز آب یا سرب. وضعیت مناسبی ندارن آقای روشن. من باز رفتم من با خیلی با اینکه این همه پیگیری کردم و واقعا دیگه یعنی از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر من همش تو این دادسراهام، بلکه انشالله بتونم این دادگاه تجدید نظرشون رو جلو بندازم که این دادگاه برگزار بشه، بلکه این حداقل یه بهانه‌ای بشه که این بتونه اعتصابش رو بشکنه و ایشون همچنان داره پافشاری میکنه رو موضوع خودش که من تا براءت خواهرامو نگیرم به هیچ عنوان اعتصابمو نمیشکنم. ما خیلی نگرانشیم. من با این همه دادیار مثلا به دادیار رجوع کردم، نمیدونم به خیلی از کسای دیگه که حالا اصلا نمیتونم اسم ببرم، واقعا ما این دادستان خود دادستان پیگیری هایی که کردیم متاسفانه اصلا جون آدمیزاد براشون مهم نیست، اصلا براشون ارزشی نداره که واقعا یه جوان یه دختر نه فقط بچه من، خیلی از کسای دیگه که جوانتر از بچه من هستن تو زندانن متاسفانه اصلا براشون مهم نیست که جون یه آدمیزاد به خاطر چی؟ به خاطر انسانیت، به خاطر دفاع از حقیقت، به خاطر گفتار حقیقت متاسفانه توی همچین روزایی گرفتار شدن. خب دیگه آدم چی باید بگه؟ دیگه نمیدونم والا، من زبانم دیگه واقعا قاصره. اگه بخوام به قول یارو گفتن نمیخوام بیشتر از اینم سرتون درد بیارم، در همین حد که واقعا ما نگرانشیم. من که حالا یه طرف قضیه‌ام، از این ور مادرش که واقعا خب خود مادرش مریضه با اینکه فشار خونیه و قند خون داره، من فقط نگران مادرشم که خود نکرده مبادا یه حالت بدی بهش دست بده بیفته اینم یه جوری گرفتاری درست کرده باشه برام. در هر صورت آتنا رو موضوع خودش پافشاری میکنه، همچنان تاکید میکنه، میگه من به هیچ عنوان اعتصابمو نمیشکنم، حتی خیلی از دوستان نامه نوشتن براش ازش درخواست کردن که تو باید بمونی، باید باشی، باید سالم باشی، ما به وجودت نیاز داریم، خواهش کردن که اعتصابش رو بشکنه. متاسفانه هیچ کدوم این نامه هایی که نوشتن و ما بردیم دستش توضیح داریم متاسفانه گوش نکرد، گفتن نه من باید براءت خواهرام رو ببینم تا خیالم راحت بشه، من اعتصابم رو میشکنم، هیچ مشکلی هم نداره. همچنان هم رو موضوع خودش داره پافشاری میکنه. در خدمتتون هستم آقای روشن.
زنده باشید آقای دایمی. در واقع اطلاع رسانی کردید، میدونم وضعیت بسیار دشوار هست و واقعا هم این استواری و پایداری آتنای عزیز بسیار ستودنی هست، بسیار قابل تمجید هست و وظیفه ماست که از ایشون حمایت کنیم، دادخواه ایشون باشیم و بر عهده مسئولین هست که بر عهده این حضرات هست که در به قول شما جای حق نشستند و احکام شداد و غلاظ صادر می کنند و اصلا به جان این عزیزان توجهی نمی کنند. از جمله حالا آقای آرش صادقی که دیگه از درمانش امتناع می کنند و در واقع به نوعی به مرگ تدریجی محکوم کردند و این واقعا جای تأسف است. امید هست که هر چه زودتر تلاش های آتنای عزیز و پیگیری های شما و حمایت های مردم به سرانجام برسه و دادخواهی بشه از این بیداد.
میان کلامتون شکر، من این یک کلمه رو میخوام بگم، واقعا میخوام بگم از ته دل میگم، من از این عزیزانی که تو این مدت از ما از آتنای من حمایت کردن واقعا ستودنیه، واقعا من ازشون تشکر میکنم. نمیدونید که چقدر این بند خدا دوستاش، طرفداراش، از نزدیک و از دور که حالا دیگه شما خودتون در جریان هستید، واقعا پیگیر این قضایا بودن، همه یه جورایی با ما همدردی کردن، سنگ صبور ما شدن. من واقعا از همهشون قدردانی میکنم، کاری از دستم بر نمیاد، فقط میتونم بگم که واقعا ازشون تشکر و قدردانی میکنم. این تنها کلامیه که میتونم عنوان کنم در مقابل این همه محبت و لطفی که در هر دو آتنها و بچه های من کردن. ازشون سپاسگزارم، واقعا سپاسگزارم. از شما هم همچنین آقای روشن، از اینکه پیگیرید، واقعا زنگ میزنید. ما دیگه چی بگیم وقتی تو مملکت خودمون هم همزبونیم، هم ریشه ایم، هم کیشه ایم، به قول یارو گفتنی تو این سرزمین داریم زندگی میکنیم. وقتی که صدای ما رو نمیشنفن، وقتی که واقعا نمیان بگن آقا چه مرگته، چه دردته، اون وقت مثلا خب انتظار دارن میگن آقا شما دارید نمیدونم اطلاعات دارید خرج رسانه های بیگانه میکنید، که من بارها و بارها اینو گفتم بهشون که آقای عزیز محترم، استاد محترم، مسئول محترم، من تو این مملکت دارم زندگی میکنم، من دوست دارم تو مملکت خودم جواب منو بدن، من دوست دارم واقعا مسئولین مملکت خودم جواب منو بدن. لزومی نداره من با رسانه‌ای به قول شما رسانه‌ای بیگانه من برم مصاحبه بکنم. اگر این وضعیت درست بشه، اگر این مسائلی که الان ما داریم، اگر این اتفاقا نیفتاده بود، رسانه‌ای بیگانه که اصلا لزومی نداره زنگ بزنه منزل من، لزومی نداره وقتی من تو زندگیم باشم، آرامش داشته باشم، بچه‌م هم آسایش داشته باشه. حالا جرمی کرده، داره جرمش رو میکشه، به قول خودشون میگن جرم کرده، میگن تبلیغ علیه نظام، میگن اجتماع تبانی، نمیدونه اینکه آقا یه فعال مدنی، یه فعال کودکان کار، این جرمه، این تبلیغ علیه نظامه، این نمیدونم اجتماع تبانی محسوب میشه. در هر صورت من فقط زبانم قاصر از اینکه این همه تو این مدت از ما حمایت کردن، از آشنای من، از همشون واقعا یه جورایی بخوام تشکر و قدردانی کنم همینجا. از شما ممنونم که پیگیر این مسائل بودید و تا الان در کنار ما بودید، بازم ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. البته این کمترین وظیفه بود که در واقع انجام دادم، هر آنچه انجام شده در واقع به حکم وظیفه بوده. من از خواهش میکنم، از شما بزرگوارم، بسیار ممنونم که اطلاع رسانی کردید و امید هست که در گفتگوی دیگر هر چه زودتر خبر خوشحال کننده آزادی آتنا و دیگر عزیزان در بندمان که در واقع به جرم حق‌خواهی زندانی شدن، اون هم به ناحق، شاهد باشیم. من دیگه بیشتر از این مصدی اوقاتتون نمیشم. به خانواده محترم سلام گرم برسونید. امیدوارم هر چه زودتر این روزهای سخت و دشوار پایان پیدا کنه.
امیدوارم. ما هم همینطور های روشن، ما هم امیدواریم انشالله، بلکه نه فقط برای آتنای من، امیدوارم به روزی برسه که ما زندانی نداشته باشیم توی زندان ها انشالله، که امیدوارم یه روزی برسه که ما کسی رو، هیچ جوانی رو، هیچ پدر مادری رو ما شاهدش نباشیم که حالا به یه دلایل مختلف، حتی اگه سر مثلا جزئی برن تو زندان ها، خانواده های سرگردان بشن، خانواده های رو واقعا نگران بکنن. امیدوارم که همچین اتفاقی واسه کسی نیفته. ما هم حالا یه جورایی امیدواریم که شنبه ببینیم با امید خدا این دادگاه تجدید نظر ساعت 11 صبح برگزار بشه، توی اتفاق هم این دوتا دخترم آنیه و انسیه، همون که آتنا جانم هم قراره بیارن انشالله، بلکه این آخرین دادگاهی باشه که این پرونده بسته بشه، آتنا هم از این وضعیت در بیاد. ما همه جوره داریم خدا رو یه جوری، یعنی از خدا میخوایم که این اتفاق بیفته، این پرونده بسته بشه، تا بلکه جون بچه ما بیشتر از این دیگه به خطر نیفته. بازم ازتون تشکر و قدردانی میکنم آقای روشن، زحمت کشیدید زنگ زدید، خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
اگر فرمایش نیست من
عرضی نیست، من دیگه مصدق اوقاتتون نمیشم.
قربونتون برم، زنده باشید، شبتون بخیر.
شب عالی.
کسی که به حبس میبره آدمو نمیدونه دل واپسی میگیره، یه مادر که دل تنگ فرزندشه نبینه جگر گوششو میمیره، کسی که به حبس برده این عاشقو نمیدونه چشمای تو پشتمه، با ایما اشاره رسوندن به تو که جرمم گره کردن مشتمه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچمون رو بازادیه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو به آبادیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و حرفی بزن، منم عاشقونه نگات میکنم، شبی که تو سلول تنهاییم به جای نگهبان صدات میکنم،
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با محمد عبدی، برادر معلم زندانی اسماعیل عبدی. الو، سلام آقای عبدی.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا، شرمندم اگر بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم، سلام هستم، در خدمت.
زنده باشید آقای عبدی. بر از مزاحمت، دلنگرانی عمیقی که از اعتصاب قضای آقای اسماعیل عبدی در زندان هست که بیش از 20 روز، امروز 21 روز اعتصاب قضا هست از 10 اردیبهشت، خواستم ببینم آیا امکان و مقدور هست که آخرین خبرها از وضعیت دلنگران کننده آقای عبدی رو بفرمایید.
حیاتش آقای عبدی الان 22 روز هست که شما فرمودید. بله، 22 روز اعتصابشون هست. بلوشه شون زنگیزن که دو باز کم کردن، کلی هاشون، قلبشون، فشار خونشون، دیگه همه چی دو باز بخرانی در اومده و اینکه هیچ اتفاقی هم نیفتاده هست بجز ثبت درخواست از دادرسیشون که این هم طبق قانون بوده. حالا دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
بله، واقعا جای تأسف است که فرمودین که هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی در این مدت هیچ واکنشی از سوی مسئولین صورت نگرفته.
مسئولین زندان با مرخصیشون موافقت دارن، آقای حاجی مرادی هم موافقت خودشون اعلام کردن، ولی اصلا مشخص نیست که مخالفت اصلی با چیه، یه اجازه نمیدیش مرخصی بیاد و اینکه گفته بودن 4 یه بار ایشون باید مرخصی، یا از این مدت هم گذشته ولی مرخصی بهشون داده نمیشه. حالا علتش اصلا مشخص نیست و هیچ کس هم جوابی نمیده.
واقعا جای تأسف داره. آخرین ملاقات کی بوده؟ آیا اصلا ایشون تماس حداقل تماس تلفنی با خانواده داره یا کماکان همون به صورت ایزوله و یا تبعید و بند 350 هست؟
بله در بند 350 هستن، تماس هم ندارن. آخرین ملاقاتی که بوده هفته گذشته بوده و حالشون حالا جلوی خانواده نشون نمیدن، ولی کاملا مشخصه در خطی داده بودن به خانواده که دو بار توش تاریخ داده بودن و دو تا تاریخ و اشتباه داده بودن توی اون در خط و مشخصه که اصلا ریش و عواسیشون به جا نبوده و دو تا تاریخی که توی نام داده بودن جفتش اشتباه خورده و حالا فردا هم یه ملاقات داریم میریم پیششون. حالا خیلی میخواییم فردا تاکید بگیم بکنیم که بشکنن اتصالشون یه باید بگیم به نفسه میرسیم.
البته خب آیه عبدی بسیار دشوار هست، هم خانواده هم همکاران و هم دوستان دلنگران وضعیت سلامتیشون هستن که به مخاطره افتاده و از این لحاظ به خانواده آدم حق میده که درخواست بکنه از ایشون که اعتصابشو بشکنه، ولی واقعیت این هست که ایشون در حق خواهی از خواسته های برحقش که در گفتگوی قبلی فرمودین جان خودش رو به خطر انداخته، در واقع از آخرین تیر ترکشی که در کمان داره از جان خودش داره مایه میگذره و این بر عهده مسئولین هست که به خواسته ایشون توجه بکنن. همونطوری که هم آقای امیر سالاری وکیل ایشون عنوان کرده که در واقع مسئولیت جان ایشون با کلی مسئولین قضایی و امنیتی و زندان هست. حال
بله دقیقا همینطوری هست که شما میفرمایید، ولی حالا فشار عمده من فکر میکنم از سمت ضابطین قضایی هست، اگر ایشون خلاف زندانی هم کرده باشه باید تو پروندهش درج بشه تا مرخصی ایشون لغو بشه، ولی روی مرخصی ایشون هم هیچی، روی پرونده ایشون هم هیچی نسبت به خلاف زندان زده نشده ولی مرخصی ایشون لغو هست و اینکه هیچ رسیدگی نمیشه دیگه. ما دیگه واقعا مستصل شدیم، الان به هر جا که میریم هر جا تلاش میکنیم ولی هیچ جوابی نمیرسیم دیگه. حالا میخوایم خودمون یه جوری آزمایی متقاعد کنیم که اعتصابشون رو بشکنن، چون که بالاخره آزمایی جسمی این اعتصاب خیلی زیاد هست و اینکه خودشون هم توی زندان هستن و اگر این کار ادامه پیدا بکنه جبران این برای بدنشون برای خودشون خیلی مشکل هست. حالا امیدواریم که یه اتفاقای مثبتی هم بیفته، انشالله که بهشون مرخصی بدن بیان کنار خانواده باشن. بالاخره اینقدر فشار آوردن روی آقا اسماعیل من فکر نمی کنم درست باشه. حالا علت چی هست؟ زهر چشم گرفتن من نمیدونم واقعا. ایشون اگر یه حکمی داره 20 ماه الان حبسشو داره تحمل میکنه و مثل زندانی های دیگه باید باش رفتار بشه، خب یه حکمی بهش دادید، حالا این حکمی اصلا خیلی مشخصه که ناحق هست، ولی اینکه هی تحت فشار جا به جایی بند گرفتن تلفن لغو مرخصی هی فشار آوردن اینا دلیلش اصلا مشخص نیست به چه دلیلی. و اینکه حالا از خود ما هم خواسته میشه که مصاحبه نکنید صحبت نکنید با اسماعیل بگید اعتصابشو بشکنه، خب بالاخره این انسان خانواده داره، خانواده دلبستگی داره، نمیشه که از همه طرف شما یه شخصی رو تحت فشار بذارید و بخواید صداش هم در نیاد. این شدنی نیست.
بله نه تنها شدنی نیست، باید صدای ایشون رو که در زندان جانش رو کف دستش گرفته باید صداش رو بازتاب بدی، این وظیفه هست. و آیه عبدی در جریان هستید که آموزش بین الملل EI با میلیون ها عضو در سراسر جهان، این مال فرهنگیان و معلمان هست، درخواست آزادی ایشونو کرده و کمپینی در حمایت ایشون برگزار کرده؟
بله سازمان EI رو در جریان هستیم، عفو بین الملل رو در جریان هستیم. خب این حمایت های بین المللی خیلی خوب هست که حداقل پشت کانون های سنسی و اعضای این کانون ها هست، خیلی خوبه. حداقل در سطح جهان صدای این آدم ها شنیده میشه، ولی داخل کشور حقیقتا به شکل دیگه ایه. اصلا شما نمیتونید صداتون رو به هیچ نحو نمیتونید به جایی برسونید. یعنی وقتی قوه قضاییه میرید، همین که اسم امنیتی پرونده بیاد، اصلا هیچ جوابی به شما داده نمیشه از هیچ طریقی، هیچ طریقی، یعنی هیچ راهی برای رسوندن صداتون وجود نداره. این که حالا این سازمان ها هستن و حمایت میکنن از کانونای سنفی و عداشون خیلی خوبه.
بله، و در واقع به حکم وظیفه هست این، در واقع این صدا در سطح بین المللی انعکاس پیدا میکنه. یک معلم که جاش کلاس درس هست در زندان کردن به ناحق. حالا آیه عبدی، در داخل کشور هم در جریان هستی که در فضای مجازی بیش از 12,000 همکار فرهنگی از ایشون حمایت کردند، یک کمپینی در حمایت از آیه عبدی و در واقع در برای آزادی ایشون در تلاش هستند. مسئولین باید توجه بکنن به این امر و به این خواسته برحق.
حالا این امضایی که جمع شده، این حمایتی که صورت گرفته، قرار هست به صورت خواسته عمومی حالا یا به نهادهای دولتی یا به نهادهای قوه قضاییه تحویل داده بشه. خیلی هم ممنونیم از این دوستان که حمایت کردن، وارد این جریان شدن و حمایت کردن. به صورت درخواست عمومی قرار هست یا تحویل مسئولین قوه قضاییه بشه یا مسئولین دولتی. امیدواریم که حالا بعد از این اقدام یک سال عملی دیده بشه، بالاخره مرخصی بهشون داده بشه که بتونن بیان از حبس بیرون.
بله، امید داریم که این تلاش ها به سرانجام برسه و شاهد آزادی آقای اسماعیل عبدی که واقعا مایه فخر و محبات جامعه فرهنگی ایرانیان هست، به آغوش خانواده، جامعه و همکاران برگرده. و از شما بزرگوار هم بسیار ممنون هستم که اطلاع رسانی کردید. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته خاصی نیست، از شما تشکر میکنم از اینکه پیگیر هستید و اطلاع رسانی میکنید.
زنده و پایدار باشید آقای عبدی. امیدوارم در گفتگوی دیگر خبرهای خوشحال کننده از شما بشنویم و یا با خود آقای اسماعیل عبدی، این معلم شریف و جسور، گفتگو کنیم. من بسیار ممنونم از شما.
نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، خاطر نشان کنم که تومار درخواست آزادی اسماعیل عبدی با بیش از 15,000 امضا تحویل قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری شد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در بخش پایانی برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی.
سلام علیکم.
سلام و درود به شما آیه دکتر ملکی. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خوب هستین آیه دکتر؟
والا خوب که چرس کنم.
درود بر شما، امیدوارم همیشه پایدار و استوار باشی که واقعا قوت قلبی برای همه هستی. اختیار دارین. آیه دکتر ملکی، غرض از مزاحمت این هست که انتخابات در واقع این هیاهوها برگزار شده و نتایجش هم معلوم شده و از امروز پاکبانان، این رفتگرهای زحمتکش، وعده های کاندیداها را از خیابان ها جمع می کنند. حالا خواستم ببینم آیا مقدور و امکان هست که در واقع ارزیابیتون از این نتایج بفرمایید که بیش از 41 میلیون نفر شرکت کردند در انتخابات و 23.5 میلیون نفر به روحانی رای دادند و باز مانع از در واقع کاندید اصلح نظام رئیسی با اون پرونده جنایی کشتار 67 مانع از ریاست جمهوری اون شدند.
بله ببینید، از کنم که سابقه 38 سال نشون داده که اینها همیشه اینطوری این شطرنج رو میچینن که در هر حال اون چیزی که خواست خودشون هست رو تا حدود ممکن به دست بیارن. همونطور که شما فرمودید، این آقای روحانی 23.5 میلیون رای آوردش، ولی مطمئن باشید ما که اینجا هستیم میبینیم شاید نصف بیشتر اینها هیچ اعتقادی به آقای روحانی ندارن و حتی از روحانی بدشون میادش، اما به روحانی رای دادن. برای چی؟ برای اینکه در مقابل روحانی یک رئیسی قرار گرفته که مردم واقعا ازش متنفرند، مردم واقعا ایشون رو جنایتکار میدونن، ایشون رو عامل قتل‌های از قدرت ساعت به خصوص سال 67 میدونن. در تمام مدت من خودم موقعی که از سال 60 زندان بودم میدونم که ایشون چه به سر بچه های بیگناه آورد، چه به سر ماها آورده، چه از خودم که جنایاتی رو مرتکب کرد به کمک اونپور محمدیه، از خودم که ملعون و دو سه نفر دیگه در کمکی مردی. بنابراین این به قول معروف نه از حب علی، بل از حب معاویه، از بغض معاویه بوده که دیدیم مادن. البته من به اتفاق یکی از دوستان ماشین ایشون رفتم به مقداری از کنم که نقاط مختلف شهر رو گشتم. صبح خلوت بود، حتی شمال شهر خلوت بود، ولی بعد از ظهر شمال شهر یه مقداری شروع شد. ماشین آخرین سیستم رو در حوزه ها دیدیم که آمدن برای این که رای بدن، چون واقعا همه نگران بودن که اگر رئیس جمهور مملکت انتخاب بشه، چون جنایتکار بالفطره هستش که دو مرتبه دست مردم اینجور به هم میفتن، دو مرتبه دست به همون کارها خواهد زد، دو مرتبه بگیر و ببند و بکش و این سر را خواهد انداخت. با توجه به مسائلی که در جهان مطرحه، با توجه به موضعی که آمریکا نسبت به ایران داره و با توجه به اینکه فردا کنفرانسی چیزی در مثل که عربستان سعودی باید باشه، از 50 کشور عربی و مسلمان رو جمع میشن اونجا که ببینن واقعا چه تصمیم دارن و ببینن خانه‌های حکومت ایران میگن. با توجه به همه این حرفا یه دیل زیادی که خود من میشناختم که این اصلا اهل شرکت در انتخابات نبودن و واقعا از این حکومت و این نظام ولایی بیزار و متنفر هستن،
بله،
از ترس این که با توجه به روش که پشتیبان آقای رئیسی هستن و این حدود 16 میلیون رای رو در حال به هدفی براش تهیه کردن دیگه، این معلومه دیگه، سپاه و بسیج و از کنم که عوامل اطلاعات و غیره و غیره اینا در حال تلاششون کردن که رئیسی رو از صندوق در بیارن و حتی تا نزدیک ظهر هم وقتی صحبت میکردیم این حرفای میذارن بعضی که ادعا میکنن که همیشه میدونن از پشت پرده خبر دارن، من ازشون میپرسم گفتن 100% رئیسی در میاد، ولی خوشبختانه رئیسی انتخاب نشد با تقریبا من نصف یادمونو بگیریم 23 تا اینم 16 تا نصف رایه از کنم که روحانی را آوردش و در هر حال اون برنامه این که خواهد خامنه‌ای و باندش چیده بودن با شکست مواجه شد. عکس العمل هایی هم که بعد خامنه‌ای نشون داد، مثلا همه جا سوال از این هست که خامنه‌ای مثلا تبریک میگفت به کس برنده ولی این چی در این جریان تبریک نگفته و حالا مسائلی که بعدها مطرح میشه و مشکلاتی که بعدن اینا خواهم داشت، در هر حال این مسئله پیش آمد و من اعتقادم بر این است که چون از مدت ها پیش گفته بودم این حکومت در حال سقوطه، این حکومت در سراشیبه فرو افتادنه، این جریان هم تشدید شد چون های گروهی هستن و نکته مهم این است که این جریان نشون داد که این شق شدن حتی در سپاه و بسیج و روحانیت و اینهایی که همیشه 100% پشتیبان خامنه‌ای بودن و از کنن که اطاعت میکردن در آنچه خامنه‌ای میخواست هم قشنگ دیده میشه که یه نمونهش استعفای ماهی ناطق نوری هستش از بوه انتخابات و این نشون دهنده این است که ما در آینده با این ریزش ها و شقه شدن ها و از کنم که قهر آشتی کردن ها بسیار روبرو هستیم و این ها همه نشون دهنده از کنم که مشکلاتیست که نظام ولایی در آینده خواهد داشت.
بله آیه دکتر ملکی، در تایید فرمایشات شما که فرمودین به بخشی از اونهایی که میشناسی رفتن رأی دادند که حتی این نظام رو قبول نداشتن، من اجازه میخوام که دو نقل قول بیارم از کسایی که رأی دادن. این که یکی عنوان کرده که من بیش از آنچه فکر میکنید با اساس این بساط یعنی این نظام مشکل دارم ولی با این حال رفته رأی داده، و دیگری هم نوشته که یادت نرود، خطاب به روحانی هست، که انتخاب تو تایید این نظام نبوده. و خود روحانی هم گفته که صلح و آشتی بر تنش و خشونت پیروز شد، که همون فرمودی در واقع این رأی از حب علی نبوده بلکه از بغض ماویه بوده. حالا عرضم به این هست، سوالم این هست که در واقع آیا به نظر شما این انتخابات با کاندید کردن به قول آقای نوریزاد آدم کش تابلوداری مثل ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای اصلح نظام که همه امکانات هم از بسیج و سپاه و روحانیت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پشت اون بود، آیا به این طریق در واقع مهندسی نکردند انتخاباتو، یعنی خواستن به این شکل مهندسی بکنن و درصد مشارکت مردم در انتخابات رو بالا ببرند و به این طریق در واقع نشون بدن که مردم انتخاب کردم؟
بله ببینید، همونطور که شما فرمودید و من هم در اول صحبت هم گفتم، اینها همه با برنامه بوده و خامنه ای من فکر میکنم انقدر شعورش میرسید که مردم نسبت به رئیسی یک نفرت عجیبی دارم. میدونم که این رئیسی در اون کمیته مرگ بوده و یا رئیسی از اول جوانیش از موقعی که طلبه بود بلافاصله بعد از انقلاب اومد و تو این دادگاه ها و تو داستانی و تو همیشه تو در از جزه آدم کشا بوده و از اون در هر سمتی که داشته اون کارهای خودشون خونریزی ها و اون جنرات رو انجام بده. اما یه نکته هست که من بارها شنیدم از دوستان و اینا که اونا یه نظر دیگری داشتن. اونا میگفتن که خامنه‌ای برای این که رئیسی رو از صحنه خارج بکنه، چون اگر رئیسی میشد، رئیس جمهور میشد، با توجه به این که آقای خامنه‌ای مریضه و همه میدونن اینو که مریض هستش و احتمال این که 4 سال دیگه از کنن که سر پا باشه و بتونه فعالیت بکنه کمتر احتمالش میره، ایشون رو آوردن برای این که شخص بعد از این که رهبر از بین رفتش اصولا رئیس جمهور هست که میشه شخص اول مملکت دیگه. ایشون رو به این ترتیب از خانم که میخواستم بیاد اون رو کار که بسیار بعد از خامنه‌ای زمان مقالات رو در دست بگیره. یه اینو میگن، یه اینو میگن که نه این با برنامه بوده، این با برنامه ریزی بوده، مخصوصا خواستن ایشون رو بیارن روی کار اینو شیرا کاندید کنن که نتونه رای بیاره و به همین وضع شدید توشحال بشه و از صحنه خارج بشه، چون دیگه الان دیگه رئیسی اون رئیسی که حساب میکردن که میشه و در آینده ممکنه رهبر بشه اینا دیگه نیستش. با این رأی که آورد نشون داد که ایشون باید یواش یواش صحنه رو ترک کنه و بره مشهد و اونجا از خونم که نبات زعفراندار به من رو بده توضیح بکنه و چپامل از خونم سرمایه عظیمی رو هم انجام بده. بنابراین در هر حال به هر صورتی که باشه من فکر میکنم که رئیسی یه صحنه از کنم که سیاست ایران به حدودی کنار گذاشته میشه و این هم به این معنی نیستش که آقای روحانی میاد و از کنم که قدرت همون قدرت رو دست میگه و به قول های خودش عمل میکنه. نه نه اصلا، اصلا روحانی اهل این حرفا نیستش. روحانی دیدیم که دیروز هم انقدر چنون مجلس از خامنه‌ای کشید شده مولان نفرتش میگرفه از اون طرف اون حرفا رو میزنه، میگه که نمیدونم 38 سال دیگه اینا، از اون طرف مجلس میکشه و میگه نمیدونم 10 ماه پس تو میبوسم پاتو میبوسم از این مزخرف ها. در هر حال اینا تمام نشون دهنده سقوط و در سراشیبی قرار گرفتن این نظام هستش، چون نه مسئله رئیسی در این جلیانات زیاد مطرح دارن، نه مسئله از کنم که آقای روحانی، مسئله تمام تلاش اینا این است که این نظام رو حفظ بکنن و هر کاری که اینا میکنن عکسش میشه، نظام بیشتر متولد و در حال سقوط قرار میگیره.
بله فرمایش شما کاملا درسته متین. آیه دکتر ملکی، ولی یک سوال اینجاست که این رأی بیش از 15 میلیون در واقع این آمار بالایی هست. آیا در واقع این رأی خود ایشان هست، رأی وعده هایی که داده بود یارانه ها را نمیدونم سه برابر میکنه، آیا این مقدار رأی واقعا رأی ایشان هست؟
من عرض کردم ببینید ایشون، من کمتر فردی دیدم این مدت. خب مسلم با دوستان صحبت کردیم در نقاط مختلف و اینا، کمتر فردی دیدم که از آقای رئیسی دفاع بکنه. هر کسی صحبت از ایشون میکرد مثال نفرت میکرد، مثال تنفر میکرد که این فرد اومده میخواد رئیس جمهور بشه. هیچ وجه این رای ولی خود ایشون نیست. خب یه دست سپاهی ها و یه دست بسیجی ها و یه دست اداری ها و یه دست کنم که کارمندان از کنم که شهرداری و یه همین تیپایی که در وقت میکشن پای صندوق. و شما دیدید که آقای شهردار تهران خیلی زود، خیلی یعنی ناگهانی به نفع آقای رئیسی استفاده دیگه. و اینا همه نشون دهنده این است که این جریان نراجع میکنه اینجا کم کم، نه چند روزی که از انتخابات گذشتون حرفایی که زده شد، نفرت مردم نسبت به صورت حاکمیت روشن شد از هر دو تیپ و تیپش. و مقدار رأی هم که ایشون آورد که به کنگش میزن میلیون هستش با تلاش بسیار بوده، با از خانم که خرج بسیار بوده، با از خانم که پلو و شلو و نمیدونم از خانم که خرج کردن و پول دادن و نمیدونم پول متبرد که از حق داخل حرم در آوردن دادن و من داده که میدادن بوده. در ایشون مطمئن باشید اگر این مسائل نبود یا میخواستن واقعا و رای بگیرن یا چیزی بگیرن که ایشون چقدر بین مردم طرف داره، من فکر میکنم که از آقای میرسلیم هم کم تر بود.
بسیار جالب. جا داره که از یکی از روزنامه نگاران جوان نقل قول بیارم، خانم آیدا قجر گفته که جوهر امضاهای رئیسی پای اعدام‌ها هنوز برای بسیاری تازه است، حتی اگر نسل جدید او را نشناسد. حالا آیه دکتر ملکی، به عنوان پرسش پایانی که زیاد مصده اوقاتتون نشم، اینی که به نظر شما 4 سال آتی دوره ریاست جمهوری روحانی چگونه خواهد بود و در این وسط مردمی که در واقع رأی دادند انتظاراتی دارند، مطالبات آنها چگونه خواهد شد؟ از جمله در حال حاضر که با جناب عالی گفتگو میکنم، آقای اسماعیل عبدی در زندان اعتصاب قضا کرده، خانم آتناف دایمی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی یا خانم زینب جلالیان که متاسفانه در زندان کور شده به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، و یا خانم هنگامه شهیدی، اینایی که در حال حاضر تو ذهنم بود ایشون در اعتصاب هستن، یا خود خب معلمان در واقع منزلت و معیشت که حق مسلمشون هست، یا حقوقهای معوقه کارگران، یا اون فاجعه عظیمی که در معدن یورت آزاد شهر اتفاق افتاد، اینها چگونه پیگیری خواهد شد؟
من معتقدم که آقای رئیسی کسی نیست، آقای روحانی کسی نیست که جرأت بکنه و این شجاعت رو داشته باشه که این مسائل رو پیگیری کنه. مسائل اینا نیستش، مسائل میدونم مثلا که ساختمان
پلاسکو هستش،
مسئله اون آقای از کنم که نوادکار معروف هستش، مثلا مسئله از این نبیل بسیار بسیار جدی، مثلا حقوق های کلان ها، مثلا کسافت کاری ها و دوزی ها و دقل ها همین ازش. و ایشون در از این 4 سال نشون داد که اصولا اهل این نیست، ارزه این رو نداره و این شخصیت رو نداره که در مقابل خامنه‌ای بیسته. علت این اواخر سعی کرد یه چیزهایی بگه و در مورد مقامت هایی در مقابل خامنه‌ای بکنه، اونم برای از کنان که گرفتن رای میدهش. این نیست. اگر واقعا واقعا ایشون تغییر ماهیت داده باشه و از کنم که حقوقی که مردم میخوان همینطور که الان یواش یواش دارن مردم میگن که اون چیزایی که قولایی که دادی اون حقوق قرار بود بدی، اگر در این طرح دامن برداره حرکت بکنه ممکنه بتونه یه دیر جذب بکنه و یه آدم بشه که در هر حال مثل خیلی ها که در پایان عمرشون در پایان زندگیشون بدهد کنن که هدایت میشن، ولی من فکر نمی کنم ایشون باشه. و ایشون آدمیست که این 4 سال هم از کنم که باز همون روش سابقا پیش خواهد گرفت و خدا کند که ایشون تغییر ماهیت بده و به سوی مردم برگرده و آرزوی ما اینه. اما من فکر نمی کنم که ایشون مرد این میدان باشه. ایشون مسلما خسارت دنیا و آخره خواهد شد و انشاءالله که ما یعنی شما باشین رو ببینید که کسانی که باشین
شما بزرگوارم حتما باشید های دکتر ملکی
و کسانی که با این نظام از کنم که بیعت کردن و با این نظام همکاری کردن و با این نظام از یک از کنم که ظرف آب نوشیدن و در یک ظرف از ها خوردن و اینها کمتر امید این میره که چون اینها اینقدر جنایت کردن اینقدر خلاف کردن اینقدر ظلم کردن که بعید است که هدایت بشن. در هر حال ما این امید رو داریم که خداوند کمک بکنه که خداوندم به آدمای ظالم، به آدمایی که ظلم کردن، به آدمایی که جفا کردن، به آدمایی که دروغ گفتن، این همین آقای اصفهان روحانی مگه کم این مدت دروغ گفتش به مردم، این کار میکنم اون کار میکنم نکرد اصفهان که خلافش کردش. در هر حال باید یه مقداری زمان بگذره با سر بکنیم ببینیم چه میشه، انشاءالله که هدایت بشه.
بله، ولی قضیه اینجاست که هر کو ناموخت از گذشته روزگار هیچ ناموزد از هیچ آموزگار، آزموده را آزمودن خطاست.
بله.
آیه دکتر ملکی من بسیار سپاسگزارم از شما، بزرگوار که خواهش میکنم
شنوندگان بینندگان شما برای که واقعا حالا خیلی بده از این اصلا که حالا نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم ولی حالا خوب نیستش.
آرزوی سلامتی دارم، سلامتی داریم برای شما بزرگوار، شفای عاجل.
اگر یواش صحبت میکنم اگر خود صدام نال آلوده من همه میبخشد امید خدا.
ولی محبت کردید با وجود کسالت جسمی در این گفتگو شرکت کردید و در واقع همیشه مزاحمت‌های بنده رو با روی گشاده پذیر هستید. برای شما بزرگوار آرزوی سعادت و سلامتی دارم. زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. من از شما و شنوندگانتون عذر می‌خوام و ممنون هستم.
یارم ای آزادی بیا، آزادی بین چقدر منتظر بمونی، من که بگیم توی آخر زندگیمه گهواره تا گور آزادی بدون، گهواره تا گور آزادی
ز گهواره تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی، ز گهواره تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی. دمی از تکاپو و رفتن نمان، به سوزان سر و پرده دشمن،
نترس از فقیهان مرگ و فرین زدیداد این کینه ها بر جبین ز گهوار تا گور آزادی به جوی بر این غم زده خان شادی به جوی ز گهوار تا گور آزادی به جوی بر این غم زده خان شادی به جوی به ویرانی خانه ها خومه کن به کشتار پروانه ها خومه کن بکن بند و زنجیر را از تنت تنابی که پیچیده بر گردنت ز گهوار تا گور آزادی به جوی بر این غم زده خانه شادی به جوی ز گهوار تا گور آزادی به جوی بر این غم زده خانه شادی به جوی قاضی نشو شریک جنایات قاضی نشو بیا فکر ایران دل خسته باش به دلهای آزاد پیوسته باش ز گهوار تا گور آزادی به جوی بر این غم زده خانه شادی به جوی ز گهوار تا گور آزادی به جوی بر این غم زده خانه شادی به جوی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.